أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يقع الكلام في اعتبار الإخلاص ومبتدية الرياء وسائر الدواقي غير القلبية. أما الإخلاص فبعد قبول كون الوضوء عباديا بدلالة ما سبق من النصوص يمكن الاستدلال بالآيات القرآنية الدالة على وجوب الإخلاص والأمر به في العبادات وما دل منها على حرمة الرياء. وأيضا دلت على ذلك يعني اعتبار الإخلاص وجوب الإخلاص و مبتلية الرياء وحرمته نصوص المستفيدة. ثم يقع الكلام في ذم سائر الدوائي غير القربية، يعني بعدما كان الوضوء متزمنا لغسل القربة والإخلاص يضم إليه المتبذي سائر الدوائي غير القربية، فحينئذ تارة يكون سائر الدوائي مباحا مباحة راجحة أو غير راجحة. مباحة غير راجحة الشامل للكراهة والجواز المساوي الطرفين، والمباح الراجحة الشامل للوجوب للواجب والمستحب وأخرى تكون سائر الدوائي محرمة. وفي كل من هذه السبل الثلاث تارة يكون ذم سائر الدوائي تابعا لقصد القربة والإخلاص، بحيث يكون قصد القربة والإخلاص مستقلا، لكن يضم إليه المتبذي سائر الدوائي. وأخرى يكون بالعكس، يعني يكون قصد القربة والإخلاص تابعا لسائر الدوائي. و ثالثتا يكون كلاهما، يعني يقصد كليهما على نحو القيدية، يعني يأتي الوضوء بقصد القربة والإخلاص وسائر الدوائي، بحيث يكون الثلاث يعني قصد القربة والإخلاص وسائر الدوائي معاً مقيداً مقصوده على نحو التقييد، يعني لو لم تكن سائر الدوائي لم يتمشي منه قصد القربة والإخلاص، إنما يقصد القربة والإخلاص مقيداً بسائر الدوائي فإلا لم يقصدهما. ورابعة يكون كل واحد منهما يعني قصد سائر الدوائي وقصد القربة والإخلاص مستقلا، فليس أحدهما مقيدا بالآخر، كل واحد منها مستقل. فهذه السور الأربع بالذات في السور الثلاث الأولى تتحصل منه 12 صورا، والضابط في ذلك على النحو الكلي أنه اذا كان قصد سائر الدوائي مستقلا وقصد القربة بالإخلاص تابعا له يقتل الوضوء مطلقا سواء كان سائر الدوائي مباحا راجحا او مرجوعا او محرما بلا فرق بينهما. واما عكس ذلك يعني اذا كان قصد القربة والاخلاص مستقلا وكان قصد سائر الدوائي به اقسام ثلاثه تابعا لقصد القربة والاخلاص يصح الوضوء مطلقا ولو كان سائر الدوائي يعني الداء الآخر المنضم إليهما إلى قصد القربة والإخلاص حرام قاية الأمر فعل حراما في ضمن الوضوء. هذا على اختلافين قد يغال حينئذ بالبطلان نظرا إلى الفرق بينه وبين النظر إلى الأجنبية لأن النظر إلى الأجنبية ليس من قبيل الدوائي ولكن هذا من قبيل الدوائي وإن كانت هذا أن قصد القربة والإخلاص على أي حال فيه تأمل. وأما إذا كان معا على نحو القيدية فأيضا مقتضى القاعدة البطلان. وأما إذا كان كل واحد منهم مستقلا فحكموا بالصحة مطلقة لكن لنا إشكال في سورة واحدة وهو أنه لو كان قصده المستقل بداء حرام بل غير مرجوح فحين أذن في صحة الوضوء إشكاله وذلك لأن قصد المستقل الداء المستقل ما قصد النظر عن قصد القربة في الوضوء هذا ينافي الإخلاص ينافي قصد القربة من آخره هو في حال الوضوء يكون الداء المستقل ما قطع النظر عن قصد القربة الداء الحرام فكيف يمكن الالتزام بصحة هذا الوضوء فيها إذن إشكال. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام هنا كي خب موضوع بحث ما در دو محور هست یکی اعتبار قصد اخلاص در وضوء بل في كل عبادت فرق نیست بین وضوء صلاة غسل فرق نداره بین این ستا اینا که اینا معتبر هست قصد اخلاص و ریا مبطل هست ولو به جزئی از اجزا ولو به یک شرط کلمه و یا به یک حرفی از حروفی که در صلات قابل استماع باشد استماع باشد شنیدن باشد باز این میشد مبطل. وجه این اولا اگر خاطر شریفتون باشد ما در جلسات قبل نصوصی رو استدلال کردیم دال بر عبادیت وضوع بعد از فراغ از ذلک میتونیم تمسک بکنیم به استدلال بکنیم به نصوص کتاب مجید آیات شریفه ای که امر کرده به اخلاص مثل آیه شریفه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی و همچنین این که البته خطاب به نبی مکرم هست لکن به نحو عموم به همه مکلفین هم این تعبیر آمده و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین یعنی هرگز عبادت غیر خالصانه خدای تعالی تشریح نکرده اونی که تشریح کرده و خواسته عبادت خالصانه هست. خب البته اینجا عرض بکنم فرق بین قصد قربت و اخلاص چی هست. قصد قربت این است که قصد امتثال امر الله بکنن در حال عبادت یعنی در حالی که در عبادت وارد میشد همون ابتدا بگه این امر الهی است من امتثالم لامر الله رو انجام میدم امتثال امر پروردگارم رو میکنم در این کار. بله این قصد امتثال هست و ازش تعبیر میشد به قصد قربت. اخلاص چیه؟ قصد اخلاص چیه؟ قصد اخلاص این است که بعد از اینکه این قصد کرده یا از اول یا در اثنا بالعرض یک قصد دومی بهش عارض نشد به اینکه یک جزئی از اجزا یا فعلی از افعال صلات رو به خاطر خوش آمدن غیر خدا انجام بدهد. ممکن است خوب است امتثال الله رو بکند، بله خیلی خوب هم قصد قربت میکند، اما قصد امتثال میکند، اما در ذهن فعلی حرفی چیزی ازش صادر میشه در حال عبادت که از اجزا عبادته، به این انگیزه و به این قصد و به این دایی که دیگری خوشش بیاد جایگاهی در نزد دیگران پیدا بکند، حالا چه جمعیتی باشند چه یک نفر باشد فرق ندارد. نه این دیگر نمیشه،
برای اینکه
من دیگه حضور میگیرم، برای اینکه میکنم خودم
خرم نمیشه پیش خودش،
این ریا نمیگه، نه این ریا اون ذم سایر دوایی هست که بدن میاست. حالا صحبت سر ریاست، حقیقت ریا این است که انسان برای غیر خدا کاری بکند که ولذا اون روایت هست که بله در اون روایت سفیان ابن عینه عن ابی عبدالله علیه السلام والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، عمل خالص این است که تو نخواهی کسی غیر از خدا تو رو حمد بکنه، یعنی کار بله نه مقصود همین است که عرض کردم اون اوج پس اون اسمش ریا نمیگن، ریا همین است که انسان برای غیر خدا یعنی سایرین کاری بکند که اونا خودشون بیاد. هنوز آیات تمام نشده. بله بله.
اشکالش این است که عبادت جعبودی در این آیات معنای لغوی خودشی که پرستش باشه، نه اعمال تعبدی که در فقه به وضوع امثال ذالک ما میگیم.
هیچ لغوی و هیچ فقیهی چنین چیزی تفقه نکرده تا به حال که عبادت فرق داشته باشد. عبادت مصادیق مختلفی دارد، یکی از اون عبادت بلا شک و لا ریب همین افعال عبادیه.
اینا عبادت که در آیه میگه عموم لیعبدون، بله بله پرستش خدا،
بله اینا پرستش دیگه، اینا پرستش.
من پرستش وقتی میگه پرستش خدا اون وقت چی میفهمیدن؟ اون چیزی میفهمیدن که مصداق پرستش
شک نیست که در زمان نزول وحی مصداق عبادت رو بارزش رو صلات میدونستن. خب حالا وضو رو ما به دلیل الحاق کردیم، وقتی که دلیل قائم شد، حجت قائم شد که این عبادت در روایت صحیحه دارد که این عبادته، دارد من العباده هست، من الصلاته، توجه فرمودید، این دلیل وقتی قائم شد قبول کردیم. من در ابتدای بحث گفتم دیگه این رو دیگه، بله در ابتدای بحث عرض کردم، فرق نداره بین مستحب و واجب اینجا، اصلا مستحب هم همجوره، عبادت کلن به اصطلاح اونیست که قصد قربت و امتثال در انجامش معتبر باشه.
عبادت توش نیت و قربت باید باشه، اما عبادت نیست.
چرا؟ این هم عبادته، هر چی که درش قصد قربت باشه عبادته. عبادات بر دو قسمت، عبادات مالی و عبادات غیر مالی. عبادات محضه مثل صلات و وضوء و غسل و اینها رو فقها ازش تعبیر میکنن به عبادات محض، و مثل حج و مثل زکات و مثل خمس، اینا میگن عبادات چی آقا؟ مالی عبادات. در لسان روایات به اینا عبادت اطلاق شده و الان که کلام ما در وضو هست که نصوصش آوردیم خدمت شما در جلسات قبل، اثبات شد که در روایات صحیحه به وضو عبادت اطلاق شده، یعنی این استدلال شده دیگه، بعد دیگه نصوص قبلی رو دوباره نباید بکنیم که این حجت قائم شد. بعد خب چون که ما نوکر مولا هستیم دیگه، وقتی که شارع مقدس بفرماد که این مبطل هست و حرامه باید تابعش باشیم، اینا تحلیلات در مسائل توقیفی میشه اجتهاد در مقابل نص، اینا رو میگن و این گونه از اجتهادات در مقابل نصوص در روادات و توقیفیات جایز نیست اصلا شرعا، توجه بفرمایید. فرقی ندارد، بله حالا میرسیم کم کم، اینا هنوز اسم الله هست. عرض بکنم که این آیه و ما امرو اختصاص به نبی مکرم نداره، چون ممکن است کسی اشکال بکند که قول انی امرتو خطاب به نبی مکرم هست، شاید سایر بندگان رو شامل نشد، اون آیه اولی همه رو گفته. بله همچنین آیات دیگری که دلالت بر حرمت ریا کرده که عذاب جهنم در انتظار ریاکار هست، فرمود ویل للمسلین، فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. اونایی که نماز رو چند در میون میخونن، یه بار میخونن یه بار نمیخونن، به قول معروف ساهون یعنی این، و الذين هم يراؤون کسانی که در صلات ریا میکنن. خب به عنوان عبادت صلات هست، پس ریا، ذات ریا در عبادت این حرام هست. همچنین در وصف منافقین آورده والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، که اینجا ينفقون زکات رو شامل میشد، کالذی ينفق بعد یاد دارد لا تبطلوا، این که اصلا ذات بطلان دارد، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رعاء الناس. این کالذی یعنی اونم با اون ریا اون عمل چی میشه آقا؟ باطل میشه.
ثواب اون هم من
خب بله، ریا جای تردید نیست که ثواب رو از بین میبره. توجه فرمودید؟ بله بله بله. وجه دلالت این آیات یکیش این است که خب بعد عذاب داده، یکی اینکه این دعای دوم و سوم در مورد توصیف منافقین کفار آمده در آیه شریفه الذین لا یؤمنون بالله والآخره، برای یعنی از اوصافشون بعد از اینکه چند بحث رو بیان کرده این اوصاف رو آورده. و به همین اگر اون اولی که عذاب باشد که خب این داده بر مقبوضیته، این دوم و سوم هم که بحث منافق و کافر بیاد این داده بر حرمت دارد، چون فعل منافق و کافر رو خدای تعالی به عنوان موجب عذاب ذکر میکند در قرآن مجید. توجه فرمودید؟ در روایات هم همینطوره، چیزی نیست که در وصف منافقین و کفار بیارد مگر اینکه اون استحقاق چی دارد آقا؟ عقوبت دارد. بله نه، اون صابون یعنی خود نماز رو جا بگذارد، این صابون به این معناست، نکند بعضی از اوقات رو، اون خب حرام دیگه. توجه فرمودید؟ بله، نفس این جا انداختن صلات، نمازگزارانی که صلات رو جا میندازن این حرامه. دارد میگه حرامه؟ نه 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 نه، این نه نه، این صابون رو نگاه بکنید در روایات در تفسیر همه به همین معنایی که گفتن میگن. نه بله، حالا این باید این رو در تفسیر مراجعه بکنید، این جای اختلاف نیست که صابون به معنای سهو نیست، بلکه سهو که گناه ندارد که در روایات اومده این مورد اتفاق هست، که اینجا به معنای این است که نماز رو بعضی اوقات نخوانند. توجه فرمودید؟ چطور جا انداختن نماز در بعضی اوقات حرامه ویل دارد؟ الذین هم یراؤون، یراؤون هم ویل دارد، ویل یعنی عذاب هست، یعنی نمازگزارانی که در نماز ریاکاری میکنن این مستوجب عذابه. این پس در درازش جای خدشه نیست، روشنه، واضحه دیگه. اون دوتای دوم و سوم رو آوردیم که دلالتش وجهش این است که این در توصیف منافقین و کفار آورده، علاوه بر این که گفتیم مضافاً به این که این اخیر اشعاری به بطلان هم دارد، لا تبتلو، توجه فرمودی بلمن کلذی ينفق رعا، یعنی همونجور که من و عزا ثوابش حق میکند ابطال میکند، ابطال دیگه، ابطال بله عمل موجب حبت ثواب میشد. توجه فرمودید؟ اما هر حبت ثوابی موجب بطلان نمیشد، ولی اینجا گفته ابطال، لا تبطلو، بله ابطال بکنه. الا ایالن این هم اشعار دارد این، اما عمده همون آیه اولیست که صریح در حرمت هست، چون وید از الفاظ صریح در عذاب هست، بعد شده برای عذاب.
این علامات اون که در روایات آمده خیلیش حرام نیست، مثل اینکه اون که در زبان میگه اون که در قلبش
منافقین در روایات و منافقین در آیات فرق دارد، این رو هم آقایون توجه بکنید بنویسید متوجه باشید در آیات شریف قرآن منافق به انسانهای کافر گفته می شد، اما در روایات منافق عام هست. این اصطلاح در آیات قرآن وقتی که لفظ منافق بیاد به معنای کافره، توجه فرمودید؟ و لذا فرق دارد آیات با روایات. عرض بکنم خدمت شما که نصوصی که دلالت دارد، حالا این نصوص خیلی زیبا جالب هست، یعنی جالب است از این جهت که واقعا تکان دهنده است، دارد که در روایت صحیحه مسعدت ابن زیاد، در مسعدت ابن صدق اختلافی است در بساقتش، اقوا اعتبار روایاتشه، اما مسعدت ابن زیاد کسی در بساقتش شک نکرده. بله، در این صحیحه دارد که عن جعفر ابن محمد صلوات الله علیه و عن آبائه علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل فی من نجات و غدن، فردا قیامت نجات به چه چیزه؟ از اون عذاب و آتش دائم. فقال صلی الله علیه و آله انما النجات، نجات از اون عذاب آخرت این است که ان لا تخادع الله، با خدا خدعه نکن، فیخدعکم، تا اینکه خدا هم به تو خدعه کنه. فانه من یخادع الله یخدعه، کسی که با خدا خدعه کند خدا هم با او خدعه میکند. و یخلع منه الایمان، ایمان رو از او میگیرد. خیلی این نکته همین یخلع منه الایمان عجیبه، یک معنای حقیقی دارد که درکش رو نمیشد به این سادگی کرد. برای کسانی که رفتن در وادی تهذیب نفس و توجه به این مسئله تا به حال زیاد کردند و اهتمام دارن میفهمند، فقط لا غیر. خلع ایمان یعنی انسان گاهی نماز هم میخوند، روزه هم میگیرد، کارهای خوبم انجام میدهد، هر چی میخواد که این قلبش متواضع بشه در مقابل حق و حقایق و غیب، عالم غیب، و هر چی میخواد این قلبش رد کند فحشا و منکرات و فساد را، نمیتونه. ببینه خود به خود میفته تو وادی خیالات گناه، او رو ول نمی کنه، ول نمی کنه. اون آیه شریفه دارد که ما قرین برای او قرار میدیم از شیطان، ول نمی کنه. خودش هم ناراحته، خودش هم تعجب میکنه چرا باید اینجوری باشه. اما گاهی برعکس قضیه است، میبیند بلا اختیار به یاد، همیشه اولا به یاد حقایق هست، قبر و قیامت و آخرت و مظاهر و قدرت پروردگار هست خود به خود، و ثانیاً میبیند که به اندک بهانه‌ای به یاد حقایق و غیب در خلوت چشمش اشک میاد، قلبش میشکنه زود. این ایمان هست، اون فسق کفره، این اختیاری نیست، فقط به قدرت خداست، اما مبدأش اختیاری هست. باید اعمال خودش رو انسان مواظب باشد، اون اعمالی که انجام میدهد رو مواظب باشد تا به اینجا منجر نشد. وقتی که منجر شد دیگه به اختیارش نیست که بخواد ایمان رو برگردونه، مگر اینکه عمل رو درست بکند، دوباره قدرت لایزال پروردگار تعلق بگیرد و ایمانش چی آقا؟ برگردد. مسئله مهم خیلی اینها واقعا. بله، دارد خدا خدعه می کند، یخلع منه الایمان، ایمان را ازش خلع میکند. بله، روح ایمان که برد همون که گفتم میشه. و نفسهو یخدع لو یشکر، سر خودشو کلا میزد اگر بفهمد. قیل له فکیف یخادع الله، چگونه با خدا خدعه میکند؟ این بنده بیچاره زدید یک پوست استخوان، این چگونه میتوند با قدرت لایزال الهی که تمام موجودات به اراده او بنده، چطور قدعه بکنه؟ بله، قال صلی اللہ علیه وسلم یعملو به ما امره الله ثم یرید بهی غیره، امر خدا رو دارد انجام میدهد، اما در حال انجام غیرش اراده میکند، میخواد غیر خدا خوشش بیاد. فتقو الله فی الریا فانه شرک بالله. بله، ان المرائی شاهد استدلال هم اینه. ان المرائی یدعا یوم القیامت به اربعت اسماء، یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر، حبت عمله و بطل اجرب فلا خلاص لک اليوم، یعنی لا خلاص لک اليوم من چی آقا؟ من العذاب. فالتمس اجرک من من کنت تعملو لا، اولا اجرت باطل میشه و ثانیا مستوجب عذاب میشید. لفظ فاجر فاسق به انسانی که گناهی مرتکب نشده هرگز به او اطلاق نمیشد. اینا چند کیفیت دلالت دارد، به چند تقریب، به چند فقره این روایت دلالت بر این مطلب دارد اشاره کردم. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید. خب البته تقریبش این است که وقتی که ریا حرام شد، این چون در سراسر این عمل هست، چون خود این عمل عبادی وقتی که به قصد ریا انجام بشد خودش میشه متعلق نهی. ریا چیست جز اون عمل عبادی که برای غیر انجام داده؟ مگه خودشه دیگه، خودشه. فلذا این نهی به ریا متوجه خود همون عمل عبادی هست. النهی فی العبادات یوجب چی آقا؟ فساد. خود اون عمل عبادی که ریا انجام میشد، وقتی که نهی به ریا شده، یعنی نهی به اون عمل عبادی شده که ریا انجام میشد و الا معنا نداره، چون ریا از این عمل منفک چی آقا؟ نیست، عین خود اون عمل شده. بله. نه، یک بار که باطل شد باطل دیگه دوباره صحیح نمیشد، کافی یک آن انجام بشد. توجه فرمودی؟ بله. اول کی بود؟ اگه قبل از دخول در صلات بود مانعی نداره، اگر در حال وضو بود خب وضوش باطله، باید دوباره وضو بگیرن. اگر چنانچه بین وضو و صلات بود خب مانعی نداره، ضرر نمیزنه، وضو در حال اخلاص انجام شد، بعدن حالا سخت عمل ریا انجام بدن موجب بطلان نمیشد. وقتی که در حال وضو و در حال نماز مقصود هست. التفات فرمودی؟ بله. عرض بکنم که سعیه علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام ان ابی ان آبای علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤمر بالرجال الى النار، فردا قیامت اهم میشد که بکشونید ببرید به سمت جهنم این بنده بیچاره رو. فیقول لهم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم، چه چیز شما رو به این روز کشونده؟ قالوا کنا نعمل لغیر الله، اونجا دیگه دنیا نیست که انکار بکنن، ما کاری که نکردیم، ما خودمون خوب بودیم. اونجا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اونجا یوم تشهد علیهم السنتهم، زبان بر علیه خودشون شهادت میدن. این قالو از این بابه، نه اینکه خودشون بخوان به اختیار خودشون حرف بزنن. بله. قالو کنا نعمل لغیر الله فقیل لنا، پس به ما خطاب آمد از جانب خدا، خذوا ثوابکم مما عملتم له ممن عملتم له. خب شاهد بر سر همون اوله که به خاطر این ریا دچار چی میشن آقا؟ آتش میشن و جهنم میشن. از تقریب، از تقریب معتبره سکونی، ان الملک قال النبی صلی الله علیه وسلم ان ابی عبدالله صادق سلام الله علیه قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الملک لیسعدو به عمل عبد، لیسعدو به عمل عبد. خب عمل خوبی انجام میده، حسن انجام میده، ملک بخواد ببره به بالا، میگیری میره بالا، مفتهجن بهی، ملک هم خوشحال میشه. واقعا این مفتهجن بهی معلوم که چقدر این ملائکت الله دلسوز برای انسانن که مثلا اگر الان یک نعمتی به یک فرزندی برسه پدر چقدر خوشحال میشه؟ خوشحال میشه. اما یک بیگانه باشه خوشحال میشه؟ نه. اما این ملک چی خوشحال میشه؟ مثل شفقت پدر و پسر داره، خودش به ابتهاج میفته که این بنده چقدر عمل خوبی انجام داده، الحمدلله من ببرم. بله. مبتهجن بهی فاذن سعد به حسناتهی، فاذا سعد به حسناتهی، وقتی که این حسنش بالا برده یقول الله عز و جل اجعلوها فی السجین، از منادی عرش از جانب ذات مقدس حق صدا میزند که ببرید به سجین بذارید، شما نمیدونید این بنده چه فریبکاری هست، از شما هم فریبکاری کرده، مخفی کرده کار رو، نه این عملش ریایی بوده. بله، اجعلوها فی سجین، سجین شاهد با استدلال ما سر این سجین هست به زمینه آیه شریفه ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین جایگاه عمل فجار هست، این به دلالت اشاره میشه، مثل اون دو تا آیه والوالدات یولدن اولادهن حولین کاملین، با اون آیه دیگر که به حمل و فساد و سلاسون شهرن که با هم دلالت اشاره دارن، اینم همینطور. وقتی که این فرمود که به سجین بگذارید، اون آیه رو کنارش بگذارید که کتاب الفجار لفی سجین، اینا با هم اثبات بکنن که معلوم این عمل عمل چی است، آقا حرام بوده است این ریا که جایگاه سجین هست. روایات دیگری هست که خیلی روایات بسیار جالبی هست، ما اینا رو دیگه بخوایم بخونیم طول میکشه، من بعضی از اینایی که بعد جالب هست، یکی این است که روایت ابی بصیر هست، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یجاء،
اگر کسی برای
صدقه
مستحبی بده یا ان بده، اینم شاملش میشه روی در سجین، اما دلیل بر این نیست که صدقه مستحبی رو ریایی دادن حرام، ملازمه این نداره،
ریا حرام هست در مطلق عبادات، این به خاطر اون حرمت ریا به عذاب مبتلا میشه، عمل مستحب بوده، هم ریا عمل مستحب رو باطل میکنه، ثوابش حذف میکنه، این یک، و ثانیا عذاب این ریا رو باید بکشه فردا قیامت، توجه فرمود چون ریا خودش، بله؟
یعنی کسی ریا هم صدقه مستحبی داشت یا اون کوچه به کسی یه پولی بده، یه حرام اون بطور نمیده که حرام،
چرا؟ ریا در غیر عبادات حرام نیست، اما ریا در عبادات حرامه، توجه فرمودید؟ بله، از ادله استفاده میشد که ریا در عبادات چی میشه آقا؟ حسنات دیگه، خوندیم همین الان دیگه، سریع این روایت بود دیگه، بله، حسن... مطلق حسناته، نه دارد که در سجین دیگه، در جایگاه سجین فاجر دیگه، بله، و اون روایات دیگه هم هست، روایت قبلی هم خوندیم که اون مطلق دیگه، مطلق عمل دیگه، مگر روایت اولی که گفته ای رو به نار امر میشد که بکشونن به نار، اون چی بوده؟ یا کافر یا فاجر، اینا چی بوده؟ اینا صلات نبود که، عبادت واجب نبود که، کلن داشت که این عمل رو برای غیر خدا انجام میداد، بله بله، اصلا هیچ کدوم از اینا عبادت واجب ندارد، بله بله، این مثلا یادره یعمرو به رجال ملن نار کننا نعملو لغیر الله، بله اینا روشنه، بله، فقط در غیر عبادت رو استثناءات، خب بله اون عبادت نیست، عبادت خدا نیست تا اینکه شامل اینا بشن،
عبادت هم نباشه،
نه روایاتی که در اینجا هست و اجماع فقها هست که در غیر عبادات ریا حرام نیست، از این روایات مختلف من حیث المجموع عبادت فهمیده میشه، خود عبادت، ولذا این روایت رو ملاحظه بفرمایید، دارد که سعد و ابو عبدالله علیه السلام ان حد العباده التي اذا فعلها فاعل كان مؤديا عباده، فقال حسن النیه بالطائع، حسن النیه رو گفتن این اخلاص، توجه فرمودید، و باز در روایات دیگری که اومده، مثلا فرض کنید که در روایت معتبره ابن قداح، میمون ابن قداح، ان ابی عبدالله علیه السلام قال علی علیه السلام اخشوا الله خشیتا لیس بتعذیر، از خدا بترسید، ترسی که از باب تعذیر نباشه، یعنی گاهی آدم خودش هم در خلوت هم سر خودش کلا میذاره، میگه چون در ذهنش میاد که بالاخره باید حیا کرد در مقابل پروردگار، ترسید، خودش هم یک آنی مثلا چهره ترسناک میگیره، یعنی کسی که وحشت کرده، اما خودش از دلش خبر داره که این از ته دلش نیست، توجه فرمودید، این خشیت هم دو جوره، یه خشیت تعذیر هست که از باب عذر آوردن و معذر بودن که بالاخره منم ترسیدم، یه موقع است نه حقیقتا دلش میشکنه و میترسه، اون جور به ترسید، نه این ترس سطحی به قول معروف که خود سازی یا حالت تلقین، تلقینی، خشیت تلقینی، نه که برای عذر باشد، نه، اون خشیت حقیقی. اخشوا الله خشیتا لیست به تعذیر و عملوا لله فی غیر ریاء ولا سمعه فانه من عمل لغیر الله وکله الله الى عمل یوم القیامه. این وکله لعمل یوم القیامه یعنی همون عذابه، همون مثل ما آیات روایت دیگری که الان خوندیم. این سمعه و ریا فرقش چیه؟ سمعه این است که یک لفظی بگد که دیگری بشنود خوشش بیاد، اینه میگن سمعه، نوعی از ریا. ریا مطلق عمل لازم لفظ باشه که برای غیر خدا انجام بشه، اون گفته میشه ریا. این روایات کلن به اصطلاح دلالتش در مجموع جای کمترین تردید نیست که اولا ریا حرام است در عبادات یقینا، و ثانیا مبطل هست، چون تصریح شده در این روایات که عمل حق میشه، عمل باطل میشه. بله. و از باب مبغوضیت هم همینطوره. ذم سایر دوائی رو که البته من اینجا یک سری رو بیان کردم، گفتم سرش که مبطل هست از باب حالا حکمت بگیم یا سر بگیم، فلسفه این ابطال بگیم، خیلی نکته جالبی هست که آقا حقیقت عبادت رو اهل لغت چه معنا کردن؟ غایت الخضوع لله، نه مجرد الخضوع، غایت الخضوع لله. این حقیقت عبادت هست، تا غایت الخضوع نباشد عبادت محقق نمیشه. اون وقت این عبادت وقتی که توأم شد با جلب رضای غیر برای تحمید غیر، این آیا حقیقتا این غایت الخضوع میشه؟ این از عبادیت دیگه چی آقا؟ بیرون خواهد رفت. ما در بخش عربی اون قسمت مربوط به ذم سایر دوایی رو گفتیم، حالا میگن وقت نیست، انشاءالله میمونه برای هفته بعد، چون این خود این ذم سایر دوایی هم 12 صورت دارد، مطلب خیلی مطالب مهمی مبتلابه هم هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.